بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در جلسه دیروز عرض کردیم که بحث تشکیکی توی فصل 5 مطرح شده در واقع ارائه یک فرمی برای نظام هستی از منظر وحدت و کثرته. میخواییم نظام عالم رو از منظر وحدت و کثرتش مورد بررسی قرار بدیم و یک شاکلی براش ارائه بدیم. کسانی که اصالت ماهوی هستن، ما به گردنشون این نکته رو انداختیم که شما دیگه وحدتی در عالم ندارید، فقط کثرته. هرچند مثل شیخ اشراق قائل به نوعی تشکیک در نظام هستی هستن، وحدت رو هم قائلن، منتها ما به گردنشون انداختیم که اگر شما اصالت رو با ماهیت بدونید، ماهیت مسار کثرت، هیچ گونه وحدت و اتحاد و ارتباطی بین ماهیت نمیتونید قائل باشید. پس اگر اصالت ماهوی بشیم و کسی اصالت ماهوی بشه، باید نظام هستی رو مجموعه ای از اشیاء متغایر به تمام ذات بدونه که هیچ گونه وحدتی در اونجا سریان و جریان نداره. فرمده ماهیت مرکبه دیگه چیزی ترکیب بشن، چون ماهیت مسئله کثرته، نمیتونه ارتباط و اتحادی برقرار میشه، اشکالی بود از ما به سوی اونها. اگر کسی اصالت ماهوی بشه دیگه نمیتونه امر وحدانی رو قائل بشه. اما اگر قائل به اصالت وجود بشیم، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در اینجا دو تا دیدگاه مطرح کرده. دیروز درس کردیم یه دیدگاه دیگر هم در عرفان هست. یه چیزی رو هم اضافه بکنیم، چون این قول مشهور نیست، ولی یه برداشتی هست از دیدگاه صدر المتعلهین که اون رو هم باید بهش اضافه بکنیم. مجموعاً 4 دیدگاه اگر ما اصالت وجودی بشیم در بحث وحدت و کثرت عالم وجود داره. علامه فقط 2 نظر رو اینجا مطرح کرده. یه نظر حکمت متعالیه و حکمت فهلوی، یک نظر هم نظر حکمت مشائی. یه دیدگاه دیگر هست، ممکنه در لابلای بحثای اشارهی بشه، در کتابهای بالاتر مثل نهایه باید بهش بپردازیم یا در اسفار باید بهش پرداخته بشه و مفصل مورد نقد و بررسی قرار بگیره. و میشه اسم اون رو گذاشت دیدگاه وحدت صنفی، الان ما با او کار نداریم فعلا. یکی اینه، یکی هم دیدگاه عرفاست که اینها اصالت وجودی هستن، یک نگاه خاصی به وحدت و کثرت در نظام هستی دارن. اون هم یه دیدگاهست که علامه اینا رو مطرح نکرده. دیدگاه اولی که اینجا محل بحث قرار گرفته، دیدگاه حکمای فرس و حکمت متعالیه بود. مثالی رو که در تبیین این دیدگاه ارائه شده رو دیروز عرض کردیم. تأکید ما در این مثال اینه که مواظب باشیم از یک نور استفاده کنیم، نه از نورهای متشتت و متعدد که از منبعهای مختلفی برمی‌خیزه. اگه این کار رو بکنیم، حالا که اسم اون وحدت صنفی رو بردیم، منجر میشه به اون دیدگاه وحدت صنفی که حالا ما نمی‌خوایم بهش بپردازیم. پس حتما تو این مثال متوجه باشیم که یک نور محل بحثه که به تدریج ضعیف میشه تا میرسه به حدی که میخواد به تاریکی برسه، که قدم بعدیش چیه؟ تاریکیه. تو این بستر 2 جور کثرت ما یافتیم. یکی کثرت طولی که به حسب اختلاف درجات نور تنظیم میشه، که ما بهش گفتیم مراتب نور، مراتب نور به واسطه اختلاف درجات حاصل میشه. اون 2 بیان رو که از حکما آوردیم، یه بیانی رو که از دوستادهای جوادی میفرماد، اون 4 ملاکی که گفتیم، و اون بیان مشهوری که از حکما هست که در تشکیک ما به الامتیاز و ما به الاختلاف به هم دیگه برمیگرده، هر 2 مال کثرت طولیه، پس در کثرت طولی که ما راجع به نور مثال زدیم، هم اون چهار ملاکی که از دوست رای جوادی رای فرمودن، یعنی ما وحدتی حقیقی باید داشته باشیم که در مثال نور داریم، کثرتی واقعی و نفس الامری باید داشته باشیم که داریم، وحدتی که خودش رو در کثرت بریزه و جریان بده، این رو هم داریم، چهارمی کثرتی که به وحدت برگرده. این چهار تا ملاک، چهار ملاک تشکیک خاصیه. این تشکیک قسم اولی که داریم میکنیم اسمش میذارن تشکیک خاصی. حالا میرسیم تشکیک حکمای مشهوری رو میگن تشکیک عامی، به اونجا میرسیم توضیح میدیم. در هر صورت اون چهار ملاک در کثرت طولی مثال نور پیاده میشه و اون دو تا ملاکی رو که حکما برای تشکیک خاصی گفتن، یعنی ما به الامتیاز و ما به الاختلاف به هم دیگه برگرده، که اگه توش نگاه بکنیم همون چهار فرمایش جناب استاد جوادی هم ازش استخراج میشه، از دکتر لاجوادی هم ازش استخراج میشه، چون باید ما به الامتیازی باشه، ما به الاختلافی باشه، و بعد اینکه میگیم اینها عین هم دیگه هستن، یعنی چی؟ یعنی ما به الاشتراک متحد باشه با ما به الامتیازها و ما به الامتیاز هم برگرده به ما به الاشتراک، برمیگرده به همون بیان. ولی این بیان مشهور شده که ما به الامتیاز و ما به الاختلاف، ما به الامتیاز و ما به الاشتراک به هم دیگه برگرده. این ملاکی که در کلمات و کما مشهور شده مال کثرت طولی است که مثال زدیم. اما یک کثرت دیگر هم ما در اون مثال پیدا کردیم و اونم کثرت عرضی بود. کثرت عرضی این معنا بود که هر مرتبه ای از نور، هر مرتبه ای از نور با حفظ درجه مرتبه ایش تکثری به حسب قوابل پیدا میکنه. شما میبینید که در مقابل نور مثلا 60 درجه ای چند تا شیء قرار گرفته که به وسیله تعدد این اشیا شما چند تا نور دارید. اگر این اشیا نبودن شما دیگه چند تا نور نمی داشتید. اگر چند تا نور الان ملاحظه می کنید، نوری که به این شیء تابیده، نوری که به این شیء تابیده، نوری که به این شیء تابیده و همینجور اشیای دیگر، این کثرت زیر سر قوابله. تو اینجا اگر دقت بکنید اون ملاک ها پیاده نمیشه. مثلا کلام حکما که میگن ما به الاشتراک و ما به الاختلاف عین هم دیگه باشه، اینجا نیستش. ما به الاشتراک این نورها چیه؟ همون نوره. اما ما به الاختلاف چیه؟ ما به این اون چیزی که عامل اختلاف میشه خود نور نیست، غیر از نور هست که این کثرت رو ایجاد میکنه و اونم قوابله. بنابراین در کثرت عرضی ملاک ها متفاوت میشه. علامه الان بهش نپرداخته، توضیحش همینیست که عرض کرده. این چیزی بود که در مثال گذاشت. حالا میخواییم تمام اون چرا که در مثال جریان دادیم راجع به ممثل پیاده بکنیم. ممثل در بحث ما وجودیست که اصیل است و نظام هستی رو پر کرده. درسته. از کلام کثرت عرضی گفتیم در مثال نور یک کثرت طولی داریم که به واسطه اختلاف درجات نور یک کثرت عرضی داریم. این کثرت عرضی به لحاظ قوابل پیدا میشه، نه به لحاظ خود نور. خود نور عامل اشتراکه، کثرتش به خاطر اون چیزایی که نور رو قبول میکنه، اون اشیایی که نور رو قبول میکنه. اینم کثرت عرضیه. در واقع در مثال نور هم ما کثرت طولی داریم که اون دو تا بیانی که از بزرگواران ارائه کردیم راجبش پیاده میشه، و یک کثرت عرضی داریم که در کثرت عرضی اون ملاک ها و اون بیان ها پیاده نمیشه، چون عامل اشتراک چیزیه و عامل اختلاف چیزی دیگر هست. قوابل تکثر میاره، عامل وحدتش چیه؟ عامل وحدتش یه چیز دیگر هست که نور باشه. پس ما در مثال نور هم کثرت طولی داریم و هم کثرت عرضی داریم. حالا میخوایم این بحث رو راجع به ممثل پیاده بکنیم که بحث وجود باشه.
ها
حالا میرسیم اینجا، این الان بار با تو ممثل اینو پیاده میکنیم اونجا بفرمایید، مثال این بحث هست حالا اونجا که رسیدیم فرماشه شوید، چون یه سطحی راجع به همین هست، این راجع به ممثله. حالا میرسیم راجع به در واقع راجع به وجود. در وجود هم حکمای پهلوی و به تبع او حکمت متعالیه و پیروان حکمت متعالیه قائل هستم به وجود دو نوع کثرت در نظام هستی. یکی کثرت طولی در میان وجودها، قائل هستن که وجود از نقطه بسیار شدید، مثل همونی که در مثال زدیم، نقطه بسیار شدید یک وجوده، نه وجودهای تیکه پاره که یکی بگیم خیلی وجود شدیده بعد یکی بگیم وجود ضعیفتره یکی بگیم وجود ضعیفتر، اینجوری نه. مثال رو خوب دقت بکنیم، یک وجود هستش که از نقطه بسیار شدید به تدریج به واسطه تنزلش ضعیف میشه ضعیف میشه ضعیف میشه تا میرسه به نقطه بسیار ضعیفی که پس از اون میرسیم به عدم و به نیستی میرسیم. یک وجود در وحدت تشکیک خاصی صدرایی ما با یک وحدت سریانی روبرو هستیم، یعنی یک واحد سریاندار، یک واحدی که تنزل پیدا میکنه به واسطه تنزلش این کثرات را درست میکنه. در کثرت طولی که در وجود هست ما یک وجودی داریم که از نقطه اشد که بی نهایت شدیده شروع میشه با تنزلش به تدریج درجات بعدی از وجود رو سامان میده، همینجور درجه به درجه ضعیفتر میشه تا میرسه به اضعف مراتب وجود. در این فضا اگر شما تأمل بکنید اون دوتا بیان رو که بزرگان از حکما دارن پیاده میشه، یه بیان بیان حضرت آیت الله جوادیه که اصلا این دوتا بیان میشه به هم دیگه برگرده، ولی این بیان از یه جهتی که تفصیل داد مطلب رو واضح میکنه مسئله رو. تو این تشکیک طولی شما اولا یک امر وحدانی واقعی دارید که اون وجود باشه، ثانیا کثرتی واقعی دارید، چون یه وجود بسیار شدیده یه وجود ضعیفتر 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 تا میرسه به ضعیفترین وجود که در فلسفه ما بهش میگیم هیولای اولا یا ماده نخستین، به تدریج بحث روشن میشه که قوه محضه، پذیرنده محضه که بعدش میرسیم به عدم. پس در این نظام تشکیکی اولا ما وحدتی واقعی داریم، ثانیا ما کثرتی واقعی داریم، ذهنی نیست کثرت، واقعا در خارج کثرت هست. ثالثا این وحدت خودش رو در کثرت ریخته و نشون داده، یعنی همون امر واحد است که یه جا 100 درجه ای، یه جا 90 درجه ای، یه جا 60 درجه ای، یه جا 50 درجه ای، همینجور تا پایان. پس وحدتی است که خودش رو در کثرت ریخته. و رابعا این کثرت ها به اون وحدت برمیگرده، همه این کثرات زیر سر همون امر وحدانی هستش، خود این امر وحدانی به حسب خودش این کثرات رو پدید آورده، پس این کثرت هم به اون وحدت راجع هست. خب این بیان این بزرگوار، بیان حکما هم اینجا پیاده میشه، چون ما به الاشتراک در این نظامی که الان توضیح دادیم در کثرت طولی چیه؟ وجوده. ما به الاشتراک وجوده، ما به الامتیاز در اینجا چیه؟ بازم خود وجود هست، خود وجود هستش. وقتی ما اصالت وجود رو قائل شدیم دیگه غیر از وجود چیز دیگه ای نیست، پس خود وجود هست که این تحولات تطورات این گونه ها اینا رو پدید آورده، اومده تا هیولای اولا نشسته. این کثرت طولی در نظام هستی که به واسطه اختلاف درجه وجود حاصل میشه. اینا رو اگر با هم دیگه مقایسه بکنیم، مثل مقایسه‌ای که در نور می‌کردیم، اون وجود بسیار ضعیف مرتبه بالاترش عین اون وجود رو دارد معل اضافه، عین اون وجود رو دارد معل اضافه. مثل بحث نور رو مثال رو دقت بکنید، این بحث باید تو علت و معلول در واقع حل بشه که یعنی چی عین او رو داره معل اضافه، بعد افاضه می‌کنه چیزی از او کم نمی‌شه. این وابسته به بحث علت و معلول. مرتبه بالاتر عین کمالات پایینی رو داره با اضافه تر تا میرسیم به حق تعالی که تمام کمالات مادون رو داره معل اضافه، که اضافهش تا بی نهایت هست در واقع. خب این کثرت طولی در نظام هستی. اما یک کثرت دیگری هم مطرح شده به نام کثرت ارضی. کثرت ارضی محل اختلافه که آیا اصلا ما چنین کثرتی در نظام هستی داریم یا نداریم. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هم در اینجا هم در نهایه تاکید دارن که ما کثرت ارضی داریم. کثرت ارضی یعنی چی؟ یعنی وجود به حسب خودش دارای یک درجه است، مثل اونجا که نور رو مثال می‌زدیم، در یک مرتبه از نور، در یک مرتبه از وجود ما یک کثرتی مشاهده بکنیم، بدون اینکه مرتبه شدت و ضعف پیدا بکنه، درجه کم و زیاد بشه، بدون اینکه درجه کم و زیاد بشه شما یک کثرتی داشته باشید. در باب نور به قول عزیزمون این بحث خیلی راحته، چون ما میتونیم قوابلی رو در نظر بگیریم بیرون از نور که نور بهش میتابه، پس چند تا نور پیدا میکنیم. وحدت زیر سر چیه؟ نوره. کثرت زیر سر چیه؟ قوابله. در باب وجود با توجه به اینکه ما اصالت وجودی شدیم و ماهیات و امر اعتباری میدونیم، چجوری باید کثرت ارضی رو درست بکنیم؟ الان علامه طباطبایی باید این رو تصویر بکنه، هرچند توضیحشون نمیده، ما داریم مبنایشون رو توضیح میدیم. فرمایششون اینه که شما میبینید یک وجودی با یک درجه و مرتبه خاص از وجود میتواند خودش را به گونه های مختلفی بروز و ظهور بدهد. میبینید یک وجوده، یک درجه وجوده، مثلا درجه 50 درجه‌ای وجوده، اما این درجه 50 درجه‌ای یه وقتی مثلا مثال داریم میزنم، اگه تو عالم ماده باشه راحت تر، تو عوالم دیگه مثلا تو عالم عقول یه وقتی به شکل عقل فرض کنید که یک فرشته خاصی ظهور میکنه، یه وقتی به شکل یک فرشته دیگر ظهور میکنه، یه وقتی به شکل یک فرشته دیگر ظهور میکنه، مرتبه وجودی اینها همش یکسانه، همش جزء عالم عقلن، تجرد فرض کنید که ذاتن و فعلن دارن. بیایم تو عالم ماده، در عالم ماده فرضاً یک درجه وجود داریم، ولی این یک درجه وجود یه وقتی این گیاه رو به وجود آورده، یه وقتی این گیاه، یه وقتی این گیاه، یه وقتی این گیاه، گیاه. خب این کثرتی که ما الان می‌بینیم زیر سر اختلاف درجه وجود نیست. درجه وجودشون مثلا همشون 5 درجه‌ای هستن، مثال دارم میزنم، همشون 5 درجه‌ای هستن. چی باعث شد این کثرت درست بشه؟ میگیم ماهیات. پس اشتراک اینها چی هستش؟ به واسطه وجوده، ولی اختلاف اینها زیر سر وجود نیست، بلکه زیر سر ماهیاته. البته ما با بحثی رو که در باب اصالت وجود و اعتبار ماهیت کردیم الان برای ما بحث واضح تره، چون ماهیات امور خارجی هن، امور ذهنی صرف نیستن، منتها امور خارجی هستن که به حیثیت تقییدی وجودها موجود هن. مثال رو، مثالی رو که در بحث اصالت وجود و اعتبار ماهیت میذاریم دقت بکنید، فقط مثاله، اونجا عرض کردم این مثال ممکنه که اشتباهات رو هم برای انسان پیش بیاره. شما یه مقدار آب رو نگاه بکنید، یا موم رو شما نگاه کنید، شمع موم، این موم یه مومه ولی میتونه شکل‌های متعدد بپذیره، وحدت اینها مومه، اما واقعاً کثرتی حقیقی دارد، یه جا مکعب مربع شده، یه جا مخروط شده، یه جا به شکل دیگری در اومده، یه جا به شکل دیگری در اومده. اینجا توجه بکنید، با اینکه ما اصالت وجودی میشیم و بقیه چیزها از جمله ماهیت رو اعتباری میدونیم، اما کثرت ارضی قابل تصویر هست. وجودها یکیه ولی به واسطه اختلاف ماهیت یک کثرتی پیدا شده. این ماهیات با اینکه هر چی هستن مثلا از همین وجود هستن، اما کثرتش اولا و به ذات مال ماهیته. فرمایش علامه طباطبایی در نهایه رو نگاه بفرمایید، کثرت ماهوی اولا و به ذات مال خودشه، ثانیا و بالعرض موجب کثرت وجودش میشه. این وجودها همشون درجهش یکسان هستن، اما نوع بروزشون فرق میکنه، نوع بروزشون که ماهیت‌های متعدد میده متفاوته. ماهیت‌های متفاوت یه وقتی از اختلاف طولی وجود برمیخیزه، یه وقتی از اختلاف، ممکنه کسی اینو قبول نکنه، ولی علامه الان داره تصویر میکنه که یک درجه از وجود ماهیت‌های متفاوت بده بیرون. الان در این فضا ما به الاشتراک چیه؟ وجوده، ولی ما به الاختلاف ماهیت هست. پس بنابراین اینجا ماهیات رو همون قوابل نور در نظر گرفتن، قوابل وجود در اینجا چیه؟ ماهیات هست. اما اینجا بحث بسیار ظریف و دقیقه، چون ماهیات تحقق بالعرض داره، موجود هست به نوع بالعرض، که توضیح بود که در فصل قبل گذروندیم. این هم بحث کثرت ارضی از دیدگاه علامه طباطبایی.
مثلا ماهیت یک بزرگیه که کاملا مثل همه هست،
ماهیت دوتا گیاهی که اگر از یک نوع باشن ماهیت نوعیشون یکیه، ولی ماهیت شخصیشون متفاوته. در واقع ما ماهیت یا ماهیت شخصیه داریم، ماهیت نوعیه داریم، ماهیت جنسیه داریم. ما الان بحث ما راجع به ماهیت شخصی است. ماهیت نوعیه هم میتونه باشه. خیلی ها ممکنه این رو بپذیرن که مثل فرض کنید غنم و بقر، گاو، گوسفند و امثال اینها با این که نوعا متفاوتن ولی درجه وجودشون یکیه. در اگر ما بپذیریم این انواع متعدد درجه وجودیشون واحده، کثرتشون به لحاظ ماهیت‌های نوعیه‌ای که دارن، البته ماهیت‌های فردی هم میشه در واقع، ولی در درجه اول به ماهیت‌های نوعیه متفاوتن. یا ممکنه یکی از این بگه مثلا کم و کیف که دو جنس الاجناس هستن، کم و کیف که دو جنس الاجناس هستن، این کم و کیف درجه وجودیشون واحده، کثرتشون به واسطه نوع بروزی که این وجود داره، وقتی به شکل کیف یا وقتی به شکل کم در میاد. پس عرض کردم این بحث متوقف بر اینه که ما قبول بکنیم یک درجه وجودی واحد میتواند به گونه های مختلف از ماهیات بروز بکنه. اگه این رو خدشه بکنیم دیگه تحصیلات عرضی در فلسفه پذیرفته نخواهد شد. ما باید این معنایی که عرض کردم رو قبول بکنیم تا تحصیلات عرضی شکل بگیره. عرض کردم دیگه این بحثی داره به اختلاف مبنایی که آیا ما حتما تمام کثرات را زیر سر اختلاف درجه وجود میدونیم یا نه، میشه درجه وجود یکسان باشه ولی بروزهای متعدد داشته باشه. کسی که این حرف رو قبول بکنه میتونه کثرت عرضی رو تصریح بکنه. اگه کسی این حرف رو قبول نکنه بگه قطعا هر کثرتی هر اختلافی زیر سر این هستش که درجه وجودیشون متفاوته، اگه این حرف رو بزنه دیگه کثرت عرضی رو نمیتونه تصریح بکنه. نه بسیاری داری که مبنای ما انتخاب بکنیم، این بحث خیلی بهش پرداخته نشد در کلمات حکما و اینها، جسته و گریخته بحث آمده، اتفاقا بیشترش تا همین کلمات علامه و اینهاست، در کلمات متقدمین هم هست مثل ملا صدرا و دیگران هست، ولی جایی که بحث مفصلی راجع به شروع باشه تقریبا من در ذهن ندارم و بلکه وجود نداره. قبول دارم کثرت عرضی رو به این معنا از گوشه و کنار فرمایشات اینا میشه استفاده کرد، اما یه بحث مستوفایی داشته باشن. نه، علامه طباطبایی خیلی مستقل بهش پرداخته در نهایه و توضیح داده، اینجا هم یه اشاره‌ای بهش کرده. عبارت رو ببینید، کذالک الوجود. ما بحث تشکیک خاصی صدرایی رو راجع به مثال پیاده کردیم، حالا می‌خوایم راجع به ممثل پیاده بکنیم که در ارتباط با وجوده. کذالک الوجود حقیقتان واحدتان ذات و مراتب مختلفه متمایزتان به شدت و ضعف و تقدم و تأخر و غیر ذلک. چطور نور این همه مباحث رو داشت و درش کثرت طولی تبیین میکردیم، کثرت عرضی درست میکردیم؟ وجود هم همین جوریه، یه کثرت طولی داره و یه کثرت عرضی. توضیحاتی رو که در ابتدا میده همش مال کثرت طولی وجوده. علامه ای کاش که این نکته رو توضیح میدادن اینجا، در نهایه توضیح دادن که این ملاک ها و توضیحات مال کثرت طولیه، کثرت عرضی ما به الامتیاز و ما به اشتراک با هم، ما به الامتیاز و ما به اشتراک با هم دیگه فرق میکنن. کذالک الوجود، وجود هم همین جوریه، حقیقتان واحدتان، یک حقیقت وحدانیه، دارای مراتب مختلفه است. اصلا تشکیک خاصی یعنی وجود واحد ذو مراتب، یا میگن وجود تشکیکی یا میگن وجود ذو مراتب، این یعنی تشکیک خاصی صدرایی، حقیقت واحدی است که دارای مراتب مختلف است. خب این مراتب مختلفه به چی مختلف میشه؟ به چی متمایزه؟ متمایز است به شدت و ضعف. خب این تمایز به شدت و ضعف و امثال اینا مال کثرت طولی وجوده، متمایز است به شدت و ضعف، تقدم و تأخر، غیر اینها مثل قوه و فعل که قبلا اشاره کردیم. چون بحث تشکیک رو با عنوانهای مختلفی ارائه میدن. یه وقتی میگن انقص و اکمل، نقص و کمال، یه وقتی میگن شدت و ضعف. از نظر عرفی هم در شدت و ضعف هایی رو که در وجود هست همه جا لفظ شدت و ضعف رو به کار نمیبرن. این بحث وقتی بحث تشکیک تو نظام مشروعی در کتاب بالاتر واضح تر بشه، چهار نوع اختلاف تشکیکی مطرح میشه. یکی شدت و ضعفه. مثلا مشروع فکر میکنه شدت و ضعف فقط در کیفه، اون یه بحث خاصیه. مثلا نقص و کمال، انقص و اکمل در بحث کمه، قوه و فعل در یه شرایط خاصیه. برای همه اینها رو میتونی شما سرهم بکنید، جمع بکنید تحت عنوان شدت و ضعف فلسفی نه عرفی. اون بحث به خاطر اطلاقهای عرفی از هم دیگه تفکیک شده، ولی همینجا مثلا تقدم و تأخر جزء بحث تشکیک و شدت و ضعف فلسفی ما هست. این که تفکیک شده به خاطر تفاوت‌هایی که عرف بین اینها میده. مثلا یه جای تقدم و تأخر اطلاق میکنه، ولی یه جای شدت و ضعف اطلاق میکنه. شدت و ضعف فلسفی همه اینها رو پوشش میده. بعضی گفتن عنوان نقص و کمال همه اینها رو پوشش میده. در هر صورت کثرت طولی رو میتونید به عناوین متعدد اطلاق بکنید. شدت و ضعف همون که ما در توضیحات همشون همین رو میگفتیم. تقدم و تأخر، خب اون وجود متقدم، این وجود که متأخر هست، از نظر رتبه یا از نظر زمان یا از منظرهای دیگر، یا یکی ناقص‌تر یکی چیه؟ کامل‌تر است، یا یکی بالقوه یکی بالفعل هست. شدت و ضعف فلسفی رو میشه به گونه‌های متعدد در تعبیر عرفی ارائه کرد. که اصلا اون نقطه جمعش رو بعضی گفتن به نقص و کمال بگیم بهتره. نقص و کمال هم شدت و ضعف رو میگیره، هم انقص و اکمل رو میگیره، هم تقدم و تأخر رو میگیره، همه اینها رو پوشش میده. این خیلی بحث مهمی نیست. شدت و ضعف، تقدم و تأخر، غیر اینها. حالا فیرجع ما به الامتیازی ها الى ما به الاشتراک، اون بیان مشهور حکما که در کثرت طولی باید ما به الامتیاز و ما به الاشتراک واحد باشن. این همونی که موجب اشتراک میشه همونم موجب چی بشه؟ امتیاز بشه. پس بر میگردد آنچرا که به او امتیاز و اختلاف حاصل میشود. فیها یعنی در این مراتب، ما به الامتیاز در این مراتب یرجع الى ما به الاشتراک، و ما به الاختلاف الى ما به الاتحاد. این یه تفنن در تعبیر همون جمله قبلیه. ما به الاختلاف همون ما به الامتیازه، ما به الاشتراک همون ما به الاتحاد هستش. ما به الاختلاف، ما به الاختلاف یعنی چی؟ آنچرا که به او اختلاف حاصل می شود در این مراتب، برگرده به آنچرا که به او اتحاد حاصل می شود در این مراتب. خب با این توضیحاتی که دادیم، مثل بحثی رو که در مثال پیاده کردیم، این دیگه در توضیح خارجی نگفتم، واضحه، در بحث مثال پیاده کردیم. فلیست خصوصیت و شیء من المراتب، این مراتبی که از وجود داریم، یکی 100 درجه، 90 درجه، 80 درجه، همجور میاد پایین، مثلا خصوصیت مرتبه 80 درجه‌ای، خصوصیت او رو، خصوصیت او که این مرتبه رو مرتبه میکنه و از بقیه مراتب او رو جدا میکنه، خصوصیت این مرتبه جزء حقیقت وجود نیست. چون وجود جزء نداره، امر بسیطیه. همچنین نمیتونیم این خصوصیت رو خارج از وجود بگیریم، چون که خارج از وجود نیستی و نابودی هسته، هیچه، هلاک محضه. پس نمیتوانیم جزء وجود بگیریم، نمیتوانیم خارج از وجود بگیریم، بلکه خصوصیت مرتبه مقدم خود این مرتبه است، مرتبه رو میسازه. نگاه بکنید عبارتشون. فلیست خصوصیت و شیء من المراتب، خصوصیت هیچ یک از مراتب، جزءا مقوما للوجود، جزء مقوم وجود نیست. چرا؟ لبساطته، چون وجود بسیطه. کما سیجیعو، کما که بعدا خواهد آمد در فصل هفتم، اونجا توضیح میدیم که وجود امر بسیطه، جزء نداره، مثل ماهیات مرکبه نیست که جزء داشته باشه. و قبلا هم اون در باب نور ما پیاده کردیم، الان میخوام در باب وجود کنیم. بله همین رو کما سیجیو ولا امرن خارجن ان، همچنین این خصوصیت مرتبه امری خارج از وجود هم نمیشه تلقی کرد. لان اصالت الوجود تبتل ما هو و غیره الخارج ان، به خاطر اینکه مبنای اصالت وجود که در فصل قبل تصویر کردیم باطل میکند هر چرا که غیر از وجود خارج از وجود باشه. اگر ما غیر از وجود تصویر میکنیم باید بقیه چیزهایی که تصویر میشه در حول و حوش همین وجود معنا بشه، حتی ماهیت هم در حول و حوش همین وجود معنا میشه. ماهیت ما نفاد وجود فرض میکنیم، خارج از وجود همه حقایق و چیزها باطل خواهد. بل الخصوصیتو فی کل مرتبتن مقومتون لنفس المرتبه، بلکه خصوصیت در هر مرتبه مقوم اون مرتبه مرتبه رو میسازه. خب اگه ما میخواییم مرتبه 80 درجه داشته باشیم باید خصوصیات این مرتبه هم درش باشه. مقوم اینه، اما این مقوم نه به معنای مقوم است که در کلیات ایساقوجی در کلیات خمس مطرح میشه. اینجا هم اشاراتی به اصطلاحات منطقی و بعد از اصطلاحی در فلسفه به کار میره اشاره میشه. مقومی وقتی مقوم ماهویه، یعنی جزء ماهیتش حساب میشه. خصوصیات مرتبه ما نمیخوایم بگیم جزء اون مرتبه به این معناست. یه چیز دیگری هم در ذاتی بودن یک شی برای یک شی داریم که میگن ما لیس بخارج، یعنی خارج محمول، ذاتی با برهان. اگر شنیده باشید خصوصیات هر مرتبه ذاتی باب برهان اون مرتبه است، ذاتی با برهان، نه ذاتی کلیات خمسه. خیلی الان اهمیت در بحث ما نداره. بلی الخصوصیت و فی کل مرتبتین، بلکه خصوصیت در هر مرتبه مقوم خود اون مرتبه، مرتبه رو میسازه، نه جزء وجوده نه خارج از وجوده، فقط برای تشکیل اون مرتبه ما بهش احتیاج داریم. خب یعنی چی مقوم اون مرتبه هست؟ یعنی آیا جزء ماهوی اون مرتبه هست؟ میگه به معنا ما لیس به خارج منها، یعنی ذاتی باب برهانه. ذاتی باب برهان یعنی ما لیس به خارج من الشی. مثال بزنم، مثلا شما اشیایی رو که نگاه میکنید، اشیایی رو که در نظر میگیرید، الان این کتاب یه ماهیتی داره، وحدت، فعلیت و مفاهیمی از این قبیل نسبت به این شیی که در خارج است چه چیز حساب میشه؟ اینا رو میگن ذاتی باب برهان این شی هست، نه ذاتی باب ایساقوجیش، یعنی در درون ماهیتش دخالت نداره. شما وقتی ماهیت انسان یا کتاب رو تعریف میکنید نمیگید فعلیان، خارجیان، واحدان، اینها رو توی هویت ماهویش دخالت نمیدید، ولی با این حال بدونید که ذات این شی تماما واحده. یعنی ما لیس به خارج یک مفهومی است که خارج از این شی نیست، اما نه به معنی داخل ماهویش باشه. اینا رو میگن محمولهای من صمیمه، اگر شنیده باشید خارج محمول و این واژه هایی رو که در این بحث به کار میبرن. حالا به تدریج در بحث های دیگه بیشتر این عناوین و این اصطلاحات روشن میشه. خب مطابق بحثی رو که ما در نور پیاده کردیم، در باب وجود هم دو نوع کثرت ما داریم، یکی کثرت طولی و یکی کثرت عرضی. الان میخواد اینا رو پیاده کنیم. و لها یعنی برای حقیقت وجود، حقیقت واحده وجود، لها یعنی اون حقیقت واحده وجود، و لها برای حقیقت واحده وجود کثرتون طولیتون، یک کثرت طولی هست. تو بحث مثال وقتی خواست کثرت طولی و کثرت عرضی رو توضیح بده این اسمها رو به کار نبرد، محتوا رو آورد. اگر نگاه بفهمید فلن نور عرضون عریضون به اعتبار مراتبه، و بعد در مرحله بعد گفت ولی کل مرتبتن عرضون عریضون به اعتبار القوابل، اسمها رو نبرد ولی ما اونجا اسمها رو گفتیم، کثرت طولی و کثرت عرضی. اینجا این اسمها رو استفاده کرده، این اسم خیلی مهمه به نظر میرسه اونجایی که در ذهن دارم. اسم گذاری در این بحث اختصاص دارد به پس از صدر المتعلین، مثلا احتمال زیاد از مرحوم سبزواری و پس از اون از علامه طباطبایی و امثال این بزرگواران باشن. و لها کثرتون طولیه به اعتبار المراتب المختلفه الاخذه من اضعف المراتب و هی التی الاخر، برای حقیقت واحده وجود یک کثرت طولی هست به اعتبار مراتب مختلفه. کثرت طولی حتما توش اختلاف مراتب وجود داره، اختلاف درجه وجود داره. حالا این مراتب مختلفه از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه؟ میگه شروع میشه بعد الاخذه. این که میگیم شروع میشه چون ما از پیش خودمون داریم شروع میکنیم، والا میشه از اون ور شروع کرد، خیلی مهم نیست. الاخذه که شروع میشه بعد اخذه شرع، شروع می شود چی؟ از اضعف مراتب. اضعف مراتب چیه؟ وهی التی، اضعف مراتب دهیه میخوره به این عدد مراتب، به لحاظ اینکه مرتبه هست هیه بهش برگردنده. و هیه التی لا فعلیت لها الا عدم الفعلیه. ضعیفترین مرتبه وجود رو در مباحث فلسفی چی میدونن؟ هیولای اولا میدونن. هیولای اولا یعنی بعد پذیرای محض. در مراحل بعدی راجع به ماهیات که بحث میکنیم، حقیقت جسم مرکب از ماده و صورت، اونجا با تفصیل بیشتر اینها توضیح داده میشه. بعدی که پذیرای محضه، هیچ گونه صورتی رو الان ما نباید به حسب خودش درش در نظر بگیریم، قوه محضه، فقط میتواند بپذیرد، همین، هیچ فعلیتی ندارد مگر همین قوه بودن فعلیتش هست. این میگن ضعیفترین مرحله وجوده که یه قدم منورتر برید میشه چی؟ عدم. میرسید به عدم. و هیه اون از مراتب اونی هستش که اون مرتبه ایست که لا فعلیت لها، هیچ فعلیتی ندارد مگر عدم فعلیت. همین عدم فعلیت فعلیتشه، یعنی قوه محضه. و هی الماده الاولى الواقعه فی افق العدم. این ماده نخستین هست، هیولای اولا، ماده نخستین که واقع شده در شروط عدم، در افق عدم، یعنی بسیار نزدیک به عدمه، خیلی به افق عدم نزدیک هست. این واقعه فی افق العدم، نه یعنی تو عدم هستا، بسیار مشرف به عدم، نزدیک به عدم هست. ثم تتصاعد المراتب، سپس مراتب حوض صعود رو پی میگیره. ما بالاتر از هیولای اولا داریم که جسمه، جسم همینجور یواش میره بالاتر بالاتر بالاتر، تا کجا؟ تا به جایی میرسه، به مرتبه ای میرسه که شدیدتر از او دیگه وجود نداره، چون بی‌نهایته، هیچ حدی نداره، هیچ نهایتی نداره، فقط یک حد داره و اونم که دیگه هیچ حدی ندارد، محدود به هیچ حدی نیست مگر یک حد و اونم بی‌حدی. بی‌حدی رو براش حد فرض کردیم، چنانچه برای هیولای اولا عدم فعلیت رو براش فعلیت حساب کردیم، هیچ فعلیتی ندارد مگر عدم فعلیت. الا ان تنتهی، تا اینکه این مراتب منتهی می شود، الى المرتبه الواجبه لذاتها، به مرتبه ای که واجب لذاته است، یعنی حق تعالی. و هی التی لا حد لها، هیچ حدی نداره، هیچ نهایتی نداره، الا عدم الحد، فقط یه حد داره که اونم چیه؟ حد نداره. یعنی اگر ما میخوایم توضیحش بدیم، روشنش بکنیم، حدودش رو مشخص بکنیم، باید بگیم هیچ حدی نداره. این هیچ حدی ندارد، حد او شده. خب این کثرت طولیه، اون بیاناتی رو که توضیح میدادیم راجع به کثرت طولی پیاده میشه، اما کثرت عرضی، ولها کثرت عرضیتون به اعتبار تخصصها بالماهیات المختلفه التي هي مسار الكثره، برای حقیقت واحده وجود یک کثرت عرضی هم ما داریم، کثرت عرضیه. به چه اعتبار؟ کثرت عرضی اختلاف مرتبه نداره، وجود مختلف نشده، درجه وجود یکیه، باید غیر وجود این کثرت رو ایجاد کنه، این تعدد رو ایجاد کنه. غیر وجود اینجا چیه؟ ماهیت است. و لها کثرت ارضیتون به اعتبار تخصص این حقیقت واحده وجود به ماهیات مختلفه، ای که ماهیات رو قبلا خوندیم مسار کثرته، یعنی جولانگاه کثرته، ماهیات فی حد ذاتها با هم دیگه مختلف هستن، به برکت اختلاف ذاتی که ماهیات با هم دیگه دارن، این وجودهایی که به اونها افاضه شده با هم دیگه یک نوع کثرتی پیدا می کنن. این میشه کثرت عرض. چون برنامه یادونه دیگه اینه که اون چیزهای دیگر مثل وحدت و فعلیت مثل وجود مشترک بین همه است، موجب کثرت نمیشه. نگاه کنید چطور وجود همه جا وجوده، این پنج شیء که ما داریم همش وجود، همش وحدت داره، همش فعلیت داره، همش خارجیت داره. اون مفاهیم دیگر مثل وجود زبان وحدانی اشیاست، اونی که موجب میشه این شی این بشه، اون این بشه، این این بشه، ماهیاتشونه. کثرت و ماهیت پدید میاره، توجه کردید؟ کثرت و ماهیت پدید میاره. این بحث رو با تأمل بعضیا مثلا میگن که این بحث بی معناست، چون اونی که این پنج تا رو درست کرده خود چیه؟ وجوده. درست خود وجوده، اما وجودی که در اینجا هستش با وجودی که در اینجا هستش چرا با هم مختلفه؟ چون وجود خودش در اینجا به این شکل نشون داد، در اینجا به یک شکل دیگه نشون داد. اونی که اولا و بالذات با هم مختلفه ماهیته، ماهیت رو همین وجود آورده، وجود آورده نه به معنی علیت و جعلها، این ماهیت رو وجود آورده. اما چرا این وجودها با هم کثیرن؟ به خاطر نمود پایانی که خودش آورده. پس اونی که موجب کثرت شده این نمود پایانی هست. اولا و به ذات کثرت مال اینه، ثانیا و بالعرض از آن وجود هست. و ذهب قوم من المشرق، این یک دیدگاه.
این کلماتی رو بگیم که در خارج ما کسب ارز داریم و بگیم ثمره خیلی هم نداریم.
ما داریم نظام هستی رو تحلیل میکنیم، توجه کردید؟ ثمرهش اینه که پس ما میتوانیم وجودهایی داشته باشیم، یک مرتبه وجودی داشته باشه. با یک مرتبه وجودی موجودات متکثر داشته باشه. قطعا این در جاهای خاصی هم میتونه اثر فلسفی و اثر خاصی رو که در جاهای ما متوقع هستیم داشته باشه. و ذهب قوم من المشائين، دیدگاه دیگری که در بحث تشکیک علامه طباطبایی مطرح کرده دیدگاه حکمای مشاء هست. حکمای مشاء آنچنان که بهشون نسبت داده شده، یعنی این حرفی که ما الان اینجا میخونیم از هیچ کجای کلمات خود مشاء خیلی صاف و روشن قابل استفاده نیست. برخی از جاها رو ما پیدا کردیم که یه مقدار نمود این معنا توش هست، بلکه کلماتی از حکمای مشایی آدم مشاهده میکنه که شدیداً برخلاف این نظر هست. لذا ملا صدرا در همون ابتدای شواهد ربوبیت، کتاب بسیار خوبه ملا صدرا، کتاب شواهد ربوبیت، در ابتداش میفرماد عند تفتیش کلمات مشرا به حرفای ما بر میگرده. این عمق حرفشون همین حرفه، به ظاهر یک اختلافاتی وجود داره در تعبیر، در توضیح و امثال اینها. در هر صورت این بیانی که میخونیم به تعبیر شهید مطهری دیگه این سکه به نام اونها زده شده دیگه، الان این نگاه و این قولی که میخونیم از دیدگاه اونها شهرت یافته، قول منسوب به اینهاست. حالا یا حتما اینو این حرف میزنن یا نمیزنن خودش بحث جداگانه است. مشو چی میگن؟ مشو اعتقاد دارن با اینکه اصالت وجودی هستن، یک، با اینکه اشتراک معنوی وجود رو هم قبول دارن که بحث قبلی ما بود، اینا اینجوری اعتقاد دارن، میگن در نظام هستی ما با حقایق متکثر به تمام ذات و متغایر به تمام ذات رو گروه هستیم. یعنی اگر شما وجودهای متعدد میبینید به خاطر این است که این وجود با اون وجود 100% با هم دیگه فرق میکنه به لحاظ وجودش، این وجود با این وجود 100% با هم فرق میکنه، وجود عالم ماده با وجود عالم مثال با هم دیگه 100% فرق میکنه، وجود عالم مثال با وجود عالم عقل 100% فرق میکنه، وجود ممکنات با وجود حق تعالی 100% با هم دیگه متفاوت هست. پس حکمای مشاعی قائلن به حقایق متباینه به تمام ذات در بستر وجود، با اینکه وجود رو اصیل میدونن قائلن به اینکه این وجودها حقیقت‌هایی هستن که به تمام ذات با هم دیگر مختلفن. بیانشون چیه؟ این بیانی که ما الان در بدای میخونیم تقریبا بهترین بیانی است که راجع به مشاع اومده، حتی در نهایه این بیان به این زیبایی نیومده، در حکمت در شرح منظومه نیومده، در اسفار نیومده، در جای دیگه این بیان به این ترتیب وجود نداره. علامه طباطبایی به این شکل بحث رو پرورونده، چرا وجودها حقایق مختلف هستن؟ میگه چون آثارش مختلفه. وقتی آثار مختلف شد پس معلوم میشه این وجودها مختلفن، چون آثار اولا و به ذات از کی برمیخیزه؟ از وجودها برمیخیزه. این بیان تقریبا جای دیگه مشاهده نمیشه. این تلاشی است که علامه طباطبایی در توضیح قول منسوب به مشاء به کار برده. پس آثار مختلفه، پس وجودها مختلفه، این تنجه باشه. خب چرا متباینه به تمام ذاتن؟ یعنی مختلفه به تمام ذاتن. بگید از یک جهت در ذات شریکن، از یک جهتی در ذات چیان مختلفن. میگیم نه، ما در جای خودش اثبات میکنیم وجودها چیان بسیطن. اگر وجودها با هم مختلف شدن قطعا متباینه به تمام ذات خواهند شد. توجه بکنید چیزی ایشون میخواد درست بکنه. اختلاف آثار نشون میده این وجودها چیان مختلفن، پس وجودها مختلف شدن. حالا اختلاف این وجود با این وجود، وجود الف و وجود ب، اگر به جزء وجود باشه، اگر به جزء وجود باشه، جزء دیگر مشترک باشن بین خودشون، معناش اینه که وجودها مرکبن، در حالی که ما در جای خودش اثبات میکنیم وجودها بسیطن، یعنی امر وحدانی بسیطن، اجزا ندارن، اجزای داخلی ندارن. پس اگر این وجود با این وجود مختلف شد اختلافش تمام ذات خواهد شد. بیان علامه که بیان شبه استدلالی قشنگ هستش در تبیین قول حکمای مشروعی اینیست که عرض کردیم. نگاه بفرمایید. بله؟ به خاطر اینکه اگر ما بگیم به جزء ذات با هم مختلفن، پس به جزء دیگه با هم مشترکن دیگه. یعنی این اختلاف دیگه سر جزئی از ذاته، اختلافی که این وجود بداره به خاطر جزئی از ذاتش هست، اختلافی که این وجود داره به خاطر جزء دیگره. خب معناش اینه که پس یه جزء دیگری هم اینها دارن که با هم دیگه چیان مشترک هستن. مثل فرض کنید که انواع حیوانات رو در نظر بگیرید، اینها انواع حیوانات به جزء ذاتشون با هم مختلفن، یه جزء مشترک هم دارن. میخواستم عبارت بخونم، فرصت گذشته، انشاءالله فردا بخونم. توضیح رو دادیم. السلام علیکم و رحمت الله.